أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم كن لوليك الحق ابن الأسمار وبك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرواحا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما در باب امامت به این نقطه رسید که در موضوع امامت ابتدا ما باید گستره امامت و هدف از امامت رو تفسیر بکنیم و همچنین که چه ضرورتی اقتضا می‌کرده که خدای متعال برای انسان یا برای جهان امام قرار بده. ابتدا از انسان آغاز کردیم. عرض کردیم که نگاه‌های متفاوتی وجود داره در باب گستره امامت و سرپرستی و اهداف و ضرورت او. یک نگاه نگاهی است که مبتنی بر انسان شناسی و جهان نگری خاصی است که انسان رو در حد طبیعت و غرایزش و به توده انبوهی از ماده تعریف میکنه و نیازهای انسان رو هم در حد همین نیازهای طبیعی و عالم دنیا تفسیر میکنه و قاعدتا جهان نگریش هم همین است که خلقت هم تابع حکمت و مشیت بالغه ای نیست. خب بر اساس این نگاه امامت برای و سرپرستی برای انسان و جامعه برای تأمین نیازهای مادی او و توسعه رفاه است. یعنی توسعه امنیت و رفاه مادی میشه مقصد نهایی امامت و مدیریت برای این هست که انسان رو به بهره‌وری بیشتر و تمتع بیشتر در دنیا برسه. خب این نگاه خیلی مطرود هست و موضوع بحث ما نیست، اما نگاه هایی که انسان رو بیش از حد دنیا میدونن و ظرفیت ها و استعداداش رو هم بیش از پرستش دنیا و احتیاجات مادی تعریف میکنن و همچنین جهان رو تحت حکمت و هدایت الهی و تحت رهبری خدای متعال و بر مبنای حکمت بالغه الهی تفسیر میکنند، این دسته تفکرشون موضوع بحث هست و اشاره شد که گاهی در درون این گرایش تفکری پیدا میشه که برای انسان دو بعد قائله: بعد اجتماعی انسان که بعد به اصطلاح مادی او و فناپذیر و زوالپذیر اوست و بعد طبعی خلقت او هم هست و یک بعد معنوی که بعد اساسی و ماندگار و جاودانی اوست و بعد اصلی او هم هست. نیازهایی که این بعد مادی انسان در بستر حیات اجتماعی داره یک نیازهای طبعی است برای اینه که بتونه در این دنیا حیات داشته باشه و زنده بمونه و بعد خدا رو عبادت کنه، به مقام قرب و عبودیت و به مقام ولایت راه پیدا بکنه. این نیازهای مادی که نیازهای اجتماعی انسان و طبعی انسان هم عمدتاً از این مقوله هستند، خیلی نیاز به هدایت دینی و رهبری انبیا ندارن چون جنبه فانی و زوالپذیر انسانه. این بخش از وجود انسان عمدتاً با هدایت‌های تکوینی که از ناحیه عقل یا تجارب بشری اتفاق میفته تأمین میشن. بنابراین عقلانیت جمعی و تجارب اجتماعی پاسخ رفع این نیازمندی ها رو میده. اون جنبه ای که ما در اون جنبه نیازمند به هدایت وحیانی و هدایت باطنی امام هستیم، اون جنبه های باطنی و معنوی انسان هست که برای سیر به طرف خدای متعال و رسیدن به اون اوج کمال انسانیت نیازمند به یک هدایت معنوی است. این یک گرایش بود. بر اساس این گرایش جنبه های مادی انسان چندان نیازمند به امامت نداره و امامت اگر برای تأمین حیات اجتماعی انسان هم لازم باشه برای این است که انسان در این فضای آرام و امن به توان خدا رو پرستش کنه. اساس نیازمندی انسان به خدای متعال در اون بُعد و زاویه است. خب عرض کردیم که این منوط به انسان شناسی به جامعه شناسی خاص. اگر ما برای انسان دو بُعد مادی و معنوی قائل شدیم و یک بُعد دو بُعد تبعی دونستیم و همچنین اگر ارتباطات اجتماعی انسان رو عمدتاً در حوزه نیازهای مادیش تعریف کردیم و برای تأمین نیازهای مادی این نگاه تمام، ولی اگر تلقی این بود که جنبه هایی که خدای متعال ابعادی که در وجود انسان قرار داده همه متناسب با خلقت یعنی متناسب با اون غرض قایی و نهایی و پرستش خدای متعال هستن و باید بستر پرستش قرار بگیرن و ارتباطات اجتماعی هم صرفا یک روابطی برای تأمین نیازهای مادی نیست، بلکه تجمع اراده ها و هماهنگی اراده ها حول یک محور برای غایتی که اون غایت میتواند پرستش خدای متعال باشه. بنابراین در زندگی اجتماعی انسان هم میشود ارتباطات اجتماعی انسان و روابط اجتماعی انسان ها بر محور عبادت خدای متعال و پرستش خدای متعال باشه و باید همچنین باشه. یعنی یک ارادی نظام ارادی بزرگ شکل میگیره که این نظام اراده درش همدلی وجود داره، یعنی نظام حالات روحی، نظام جهتگیری ها و اهداف هماهنگ هستن، همفکری وجود داره، یعنی یک نظام هماهنگ آگاهی ها وجود داره برای اینکه این جامعه به وحدت خودش با تمام وسعتی که داره به کارآمدی ها و اهدافی راه پیدا کنه و یک همکاری های وجود داره. اگر همدلی، همفکری و همکاری بر محور پرستش خدای متعال واقع شد، عبادت اجتماعی واقع میشه. نظام حالات و یقین اجتماعی داریم بر محور پرستش خدای متعال، اطلاعات بر محور پرستش خدای متعال، رفتارها بر محور پرستش خدای متعال. بنابراین اگر جامعه وحدتش و همگراییش، همدلی و همفکری و همکاریش در محور عبادت خدای متعال باشه، حیات اجتماعی به سر پرستش خدای متعال میشه. اینجوری نیست که فقط برای تأمین نیازهای مادی و غرایز طبیعی است که انسان محتاج به جامعه است. و این وحدت اجتماعی وحدت ماندگاری هم هست، حتی تا عالم آخرت. یوم ندعو کل اناسن به امام، انسان ها در قیامت هم به صورت امت و به دنبال امام خودشون و حول امام خودشون محشور میشن و وارد بهشت میشن یا وارد جهنم میشن. بنابراین جامعه و جامعه پردازی فقط برای تأمین نیازهای مادی نیست و نیازهای مادی انسان هم جدای از نیازهای معنویش نیستن و اصولا این تقسیم بندی به این معنا تقسیم بندی دقیقی نیست. انسان یک مجموعه نیازمندی هایی داره، همه این نیازمندی ها تناسبات قرب و پرستش خدای متعال بودن که درش قرار داده شدن. به تعبیر دیگه اگر انسان برای سلام علیکم عبودیت خلق شده، این برای در درون خلقتش قرار داده شده، نه اینکه خلقتش تناسب با این برای نداره بعد گفتن به سمت این هدف حرکت بکن. خب بنابراین عرض کردیم بر اساس این نگاه امامت برای رهبری اراده انسان به سمت خدای متعال، چه در حوزه حیات فردی، چه در حوزه حیات جمعی و بالاتر در حوزه حیات تاریخی. این مطلبی بود که اشاره کردیم با ابعاد و زوایایی که داشت. حالا در ادامه بحث نکته‌ای که می‌خوایم اضافه کنیم اینه که آیا امامت صرفاً بر اراده های انسانی جاری میشه و اراده های انسان رو هم هماهنگ میکنه بر محور پرستش خدای متعال در تاریخ و جامعه، یا فراتر از اینه؟ به تعبیر دیگه آیا ما عوالم متعددی داریم که هر کدوم به سمت غایتی حرکت میکنن؟ عالم انسان و عالم جماد و نبات و ملائکه و بالاتر و کمتر، یا نه مجموعاً یک عالم و یک دستگاه خلقت هست و این دستگاه خلقت دارای یک نظام هماهنگ و مجموعاً به سمت یک غایت حرکت میکنن. کدام یکی از این دوتا؟ آیا هر موجودی برای خودش یک غایت مستقلی داره؟ عالم طبیعت یک غایت داره، عالم ملکوت یک غایت داره، و انسان مثلا به عنوان مخلوق غایت دیگه ای داره؟ امام فقط انسانها رو هماهنگ میکنه و اراده های انسانی رو حول محور عبادت هماهنگ میکنه، یا نه جهان خلقت همش یک مجموعه هماهنگ هست، یعنی همه یک هدف رو دنبال میکنن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. آیا همه عالم برای یک هدف واحد خلق شدن؟ که البته اون هدف، هدف جدای تک تک اجزا نیست، هدف کله. کل عالم به یک سمت حرکت میکنه و تناسبات اون هدف در درون عالم قرار داده شده. به تعبیر دیگه جمادات هم متناسب با دستگاه خلقت انسان خلق شدن، هماهنگ هستن خلقتشون با خلقت انسان، متناقض نیست. خب اگر فرض کنید که همه این موجودات آفریده شدن و یک هدف دارن و هیچ کدام هم اینجور نیست که اراده و حیات درشون قرار داده نشده باشه، مراتب حیات و اراده متفاوت هست، ولی همه دارای اراده و حیات هست، لذا به نسبت همه دارای شعور هستن، دارای تصمیم گیری هستن، معنی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض همینه. خب این اراده هایی که در عالم وجود داره که سطوح مختلفی داره، یک اراده، اراده محور کل خلقته، متصرف در کل، یک اراده، اراده ضعیف و تبعی. آیا این اراده ها اقتضایی که درشون قرار داده شده، میل به کمالی که درشون قرار داده شده، تناسبات غایتی که درشون قرار داده شده که در فطرت و خلقت اونها هست و بر اساس همون تناسبات هدایت هم میشن، آیا این تناسبات، تناسبات هماهنگه یا نه؟ یعنی هر کدام اقتضای جداگانه‌ای دارن، عالم جداگانه‌ای هستن، یا مجموعه اقتضاعاتی که در جهان قرار داده شده هم بافته، ساخت و سازش با هم دیگه دارن، متناسب با هم دیگه دارن. اقتضاعاتی در عالم طبیعت و ماده قرار داده شده، در جمادات قرار داده شده، این اقتضاعات اقتضاع هماهنگ با عالم ملکوته یا نه متناقضن یا متباینن، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن، عوالم از هم گسیختن، یا در عین اینکه همه اینها خلق شدن و هر کدوم اقتضایی داره، در این حال اقتضاعات متناسبن، استعدادها متناسبن، ظرفیت ها متناسبن. اینه که وحدت عالم رو تفسیر میکنه. الا اگه در هر کدوم اقتضاع حرکت به یه سمت قرار داده شده بود، گسسته میشدن از هم. حالا اگر اقتضاعاتی که در اینها قرار داده شده، میل هایی که در اینها قرار داده شده، یه میل به تعبیر دیگه یک اراده در اینها جاری، اون اراده همه اینها رو داره هماهنگ میکنه، میل هاشون و ظرفیت هاشون و اراده های مستقلی نیست که عالم رو هدایت کنه، از یک طرف. از یک طرف عالم هم در حرکت خودش به سمت اون غایت از اراده های متباین و متناقضی برخوردار نیست. اگر اقتضاعات هماهنگ بود ولی جهتگیری های اراده ها هماهنگ نمیشون، هر کدام به سمتی میرفتن، خب باز فساد پیدا میشد دیگه. من این آیه رو اینجوری میفهمم: زهد الفساد و فلبر و البه به ما کسبه عید ناز. شاید یه معناش همین باشه، وقتی اراده انسان با فطرتی که برای بر و بحر قرار داده شده و سمت حرکت اونا هماهنگ نبود، میخواد اینا رو به سمت دیگری هدایت کن ببره، فساد آشکار میشه در عالم. بله خلق لکم، ولی خود شما رو برای چی آفریده؟ برای عبودیت. اگر شما به سمت عبودیت حرکت کردید، عالم با شما هماهنگ، شما هم با عالم هماهنگ، یعنی اقتضاء عالم، فعل عالم، عبادت عالم با شما هماهنگ. ولی اگه انسان برخلاف عبودیت حرکت کرد، ولو بهش قدرت تصرف دادن، به نسبتی مسخر قرار دادن این طبیعت رو، ولی این طبیعتی که مسخر منه یه اقتضای دیگه داره، من دارم تصرفی خلاف اقتضایش میکنم، لذا ظلم به اون دارم میکنم. حالا اینو بعد انشاءالله در بحث حقوق متناسب با ولایت عرض میکنم. پس ببینید این جهانی که ما داریم میبینیم، اقتضاعات هماهنگی درش قرار داده شده اگه بنا بود اراده های متباین اینا رو هدایت بکنه، طبیعی بود که هماهنگ نمی‌شدن، متعارض می‌شدن. و خود اینها هم جهت‌گیری توی جهت هماهنگی است، به یک سمت می‌خوان حرکت بکنن. یا سبت قول الله ما مستماوات و ما خود از لوکان فیه ما آل از اون الله و لفصد. لذا اگر فرض کنید در یک جمعی اراده ها بر محور نفسانیات برگرده، یعنی هر نفسی خودش محور باشه، آلهه متعدد بشن، حتما فساد پیدا میشه، محال تجمع پیدا میکنه. هر وقت آلهه متعدد شد، هر نفسی دنبال هدف خودش بود، بلافاصله به قدمش، قدم بعدش اینه که همه نگاهشون به هم دیگه نگاه استخدامی، هر کسی میخواد بقیه رو استخدام کنه به نفع خودش. اینجاست که تعارض و تشتت و تکالب پیدا میشه. سلام بده، همه دنبال این هستن که دیگران رو در استخدام خودشون در بیارن، چرا؟ چون خود محور میشن. ولی اگر همه در فعلشون یک عبادت رو میکنن و یک هدف دارن، به تعبیر دیگه اگه این فاعل ها حاشیه در مقابل یک اراده باشن، همه هماهنگ میشن. ولی اگر حاشیه نبودن، هر کدام خودشون محور بودن، طبیعی است اراده ها هماهنگ میشن. ولی اینکه یک اقتضای نسبی هم درشون قرار داده شده، هر کدوم یه اقتضای رشد و کمال و عبودیتی درشون هست، ولی وقتی به فعل خودشون میرسه هماهنگ عمل نمیکنن، مستکبرانه عمل میکنن، به تعبیر بهتر بعد از استکبار متکبرانه عمل میکنن. دنبال خشوع در مقابل خدا نیستن، طبیعتاً توازن در مقابل مخلوقات هم ندارن، متکبرانه برخورد میکنن، در محور انانیت خودشون با عالم برخورد میکنن، طبیعی هماهنگی واقع میشه. این که میبینید عالم داره هماهنگ عمل میکنه، هم اراده واحد اینا را آفریده، طبیعتاً اقتضای هماهنگ به هدف هماهنگ در فطرت و درون اینها قرار داده شده، همه هماهنگ یک اقتضا و یک طلب دارن. اراده ای هم که به خودشون داده شده، فاعلیت ها و اراده هاشون هماهنگ داره خدا رو پرستش میکنه. اینجور نیست که جبر باشه، ولی اون جایی که اراده است، اراده ها هماهنگ عمل میکنن. لذا فقط در اون حوزه ای که تخلف از اون پرستش و اراده و مشیت خدا واقع میشه، که حوزه اراده های انسانی، فساد هم واقع میشه. زهر الفساد کل بر لبل بحر ما کسب عید الناس. ولی خدای متعال این اراده هایی که دنبال فساد هستن، دنبال عبودیت نیستن، هر جوری بخوان امدادشون نمی کنه کل عالم رو متلاشی بکنن. و الهی خدای متعال خواست ابلیس رو اونچنان که مد نظر او بود امداد میکرد، عالم متلاشی می‌کردی، خودش می‌خواست محور عالم بشه، همه عالم رو می‌خواست به هم بریزه، بساط عالم رو که خودش در محور قرار داد. خدای متعال نبی اکرم رو محور قرار داد، او قبول نکرد. درسته گفت با قدرت خودم وارد میدان میشم و هم دوبونم رو میگیرم. اگر خدای متعال در خدای متعال هم استمداد کرد، خدای متعال هم مهلت بهش داد، امدادش کرد، روایات دیگه، ولی هیچ کدوم از این امدادها مطابق خواسته او نبود. اگر همه خواستش رو بهش میدادن، اون میخواست عالم رو دگرگون کنه، خودش بشه مثلا عبادت رو تبدیل کنه به استکبار. هیچ وقت کار خدای متعال نمی کنه. حالا این یه بحثیست، بعدا شاید اشاره کنیم که خدای متعال، شاید ما بتونیم بگیم سه تا، اگر این تقسیمات البته مال ماست، اصطلاح صناعتگری ماست، نمیتونیم به خدا اینا چیزا رو دقیقا نسبت بدیم، خدا رو در نهایت تنظیم میکنیم. ولی فرض کنید اگه بخوایم اینجوری ترسیم کنیم، خدای متعال سه مشیت داره. یک مشیت اصلی داره که محوری، خدای متعال میخواد کمال رو، موجودات رو به کمال ببره و خلق تکامل کنه، به تعبیر میخواد خلق عبودیت کنه، همه عبد بشن، همه خاشع بشن، به کمال عبودیت برسن، به قرب و لقاء برسن. برای اینکه این اتفاق بیفته، خلق فاعل مختار و صاحب اراده میکنه. اگه مجبور خلق کنه، مجبور که به کمال نمیشه، مجبور حالت اول و دوم هیچ تفاوتی براش نداره. لذا موجود مجبور ربوبیت پذیرم نیست اگر جبر مطلق باشه. رب یعنی چی؟ حالت اول و دومش یکی. یه موجودی که هیچ ادراکی نداره، هیچ اراده‌ای نداره، از حالت اول ببرن تو حالت دوم، بگن پرورشش دادن. چرا حالت دومش میگید حالت پرورش؟ قناعت میکنید؟ باید مختار باشه تا پرورش کمال معنیدار بشه. خدای متعال بنابراین موجود مختار آفریده. موجود مختار
بشه عالمی کل ساعت انسان ها رو
من... نه هم مراتب اختیار ربوبیت بدون اختیار ندراک معنا نداره بدون شعور بدون حیات. موجودی که میت محض هیچ درکی نداره هیچ حیاتی نداره اینو پرورشش میدن. یعنی چی پرورش میدن؟ چه پرورشی او پیدا میکنه؟
یه جا بهش میدن دیگه
مثلا. او که درک نداره که بهش بدن یا ندن، بهش میدنی نیست. وقتی بهش میدنی است وقتی اعطا معنی داره که او هم بفهمه. یعنی میفهمید چی عرض میکنم؟ بزا اگر رب العالمین همه عالم هم حیات دارن، همه عالم هم درک دارن متناسب با وجود خودشون پرورش پیدا میکنن. پس فاعل مختار آفریده میشه که منزلت کامل ترش اراده های انسانی است که تقاضا دارن خودشون قبل از اینکه کمک امدادشون کنن میلی دارن، خواستی دارن. خواستشون ممکنه با مشیت خدا هماهنگ باشه، ممکنه نه باشه. ممکنه چون بهشون فاعلیت دادن نخوان اونجوری که اون هدفی که خدا در فطرت اینا قرار داده دنبال کنن. معنی هماهنگ عدم هماهنگی با مشیت یعنی همینا، یعنی خدای متعال استعدادهایی به انسان داده، انسان رو برای یه ظرفیتی خلق کرده، ممکنه نخواد به طرف اون ظرفیت حرکت بکنه چون بهش فاعلیت دادن. معنی فاعلیت اینم که میگیم خلاف خواست خدای متعال یعنی همینا، به الله خلاف خواست متعال خدای متعال که چیزی تو عالم واقع نمیشه. یعنی خدای متعال مشیت اولش به این تعلق گرفت انسان‌ها به کمال برسن، ظرفیت کمال درشون خلق کرد، ولی فاعلیت این مشیت دوم تابع اوست برای اون. آزادی برای آزادی خلق نشده، اختیار آزادی برای عبودیت شده. حالا خدای متعال امدادم میکنه تقاضا رو، در امدادم متناسب تقاضا امداد میکنه، یعنی یه کاری نمیکنه که اون هدف اصلی به هم بخوره، عالم رو نزول بده. دستگاه ابلیس هم امداد میشه چون اختیار بهش دادن. اگه امدادش نکنن خلق اختیار بی‌معناست. اگه امداد رو صفر کنید خلق اختیار نشده. شاید کلن نوم دوها اولا و ها اولا و ما کنه اتا و ربک محظورا یه معناش همین باشه، به همه قدرت دادن، امدادم میکنن. خب پس ببینید امداد مشیت درجه سوم و تبعی است. امداد میکنن برای اینکه اختیار حرکت بکنه، برای اینکه به کمال برسه. لذا امداد متناسب با اون هدف اینجور نیست که هر فاعلی هر چی دلش خواست امداد بشه. فدار کردم اگه ابلیس امداد میکردن و هدفش این بود لأمنین نهم اجمعین لأذلن نهم اجمعین، اون میخواست همه دستگاه خدمت رو به هم بزنه، خودت بشه محور همه هم اقوا بکنه. همین کاری که نسبت به بعضی موفق شده و انجام میده، امداد کل نشده. تقریبا
اکثریت در محور شیطان
داره میشه، یعنی الان موفق شده. یعنی تقریبا اینجوری نیست. الی یوم الوقت المعلوم اساس هدایت، حالا بعد انشالله تو بحث امامت میگیم از بحث از عصر ظهور آغاز میشه در عصر بعدم در قیامت و بعد از قیامت اون وقت معلوم میشه که اون موفق شده یا موفق نشده.
نه خب در
عاقبت
که بله قیامت بله.
نه در همین دنیا فذکر هم به ایام الله یوم ظهور یوم رجعه است. اینطوری نیست، همین که فرمودن دشمن ما جولانی داره، امداد امداد محدوده. راز میفرمایید
بالاخره
این انسان ها میمیرن. خب این انسان ها اون که باید بحث کرد چه اتفاقی میفته دیگه، اون فرموسی به اینجا نمیشون، یه بحث دیگری
ندارن.
اون یه از کردم یه بحث دیگری، اون رو در جور خودش باید بحث بکنیم که حالا چرا این انسان ها این همه آدم گمراه میشن به وسیله شیطان. این خودشون خواستن دیگه، بنا نبوده فاعل رو مجبور کنن تو عالم که قد تبین الرشد من الغی لا اکراه فالدین قد تبین الرشد من الغی. نتیجه اینه فمن یعنی الله و ولی الذین آمنوا و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. فما نبوده که مجبور باشن که
یه موجود قوی بر علیه
فطرت
انسان
فقط اون رو که خلق نکردن، یه موجود قوی تر هم این برخورد کردن، انبیا هم فرستادن دیگه، امواج انبیا هم به انسان میرسه. جونیست که یه موج میرسه، اگه نفس رو خلق کردن روح هم خلق کردن. اگر شیطان رو گذاشتن و دستگاه ابلیس رو دستگاه انبیان گذاشتن، اختیار یعنی همین دیگه. اگر بساط فاعل‌های طبعی رو درست کردن که انسان بتونه تصرف کنه، یعنی تولی پیدا کنه و تصرف کنه، تولی به نبی اکرم میتونه پیدا کنه صلی الله علیه و آله و سلم یک تصرف کنه، تولی به دستگاه ابلیس پیدا کنه تصرف دیگه کنه. فاعل طبعی برای هر دو هم درست کردن، هم غذای حلال و خدا خلق فرمودن، غذای حرام، هم گوسفند خلق کرده که متناسب با قرب
هم خوک آفریده که متناسب با شیطنت. حالا کسی میخواد خوک بخوره، کسی میخواد گوسفند.
خوک خوردن در تولی به ولایت ابلیسه، تناسبات ولایت او هم از آرام و ظلمانی میکنه. ارتداد از گوشت گوسفند هم متناسب با ولایت نبی اکرم، حلال دیگه، حلال باطنش ولایت ماست. رشد هم میاد
در این زمان. حالا با توجه به آخر زمان بودن ظاهر قضیه رو میکنم برای امثال خودمون که حالا مثلا خودم عرض کنم که باطن را نداریم. به نظر میرسه خیلی از نظر قوای عظیمه طرف تلویزیون باز میکنه در این نوبت به سمت غیر خدا، از خونه پاش میذاره بیرون غیر خدا، ظاهرا این طرف چیزش بیشتره، مظاهرش بیشتره، قوتش بیشتره. نمیدونم
حالا اینا رو مفصل در بحث میکنیم، مراحل جریان ولایت در عالم انشاءالله بحث میکنیم. این طوری نیست، پذیرش ولایت کار سختیه. ان امرنا صعب مستصعب، آخر از زمان و اول از زمان هم نداره. آدم به میزانی هم که پذیرفت رشد میکنه، مورد انعام قرار میگیره، نعمت حقیقی اوست دیگه. استکبار ظاهرش راحته، باطنش سخت. خشوع ظاهرش سخته، یعنی میخوای از خودت بگذری. رشد یعنی همین، عبودیت یعنی همین، ولی باطنش راحتی. نفهم دید ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعمى. پس ببینید باطن تولی به نفس و خودمحوری و استکبار کردن بر خدای متعال و خود رو دیدن، باطنش تلخه. ظاهرش ممکنه بدن خودشو دیگه، خودشو میخواد. از اون طرف خشوع ظاهر مشکلی داره ولی باطنش جز رحمت و خیر چیز دیگری نیست، عبودیت. یعنی همون هدفی است که خدا ما رو بر او آفریده که جز خیر و نعمت و رحمت و هدایت هم هیچ چیز دیگه نیست. پس نهایت بکنید. حالا عرض من این بود، شما عالم رو در نظر بگیرید، عالم دارای سطوحی از اختیار. این سطوح اختیار اگر اقتضاعاتی که اول درشون گذاشته شده بود هر کدوم یه برای درشون قرار داده، این رو برای یه هدفی می آفریدن که ربطی در خلقت موضوع دوم نداره، موجود دوم برای هدف دیگه می آفریدن، این دوتا هماهنگ نمی شدن که دوتا عالم از هم گسیخت نمی شدن. این برایی که موجودات برای او خلق شدن در درونشون قرار داده شده، برای امر قرار دادی که نیست. وقتی مداد رو برای نوشتن درست می کنم، خصوصیات یک وسیلهی که ابزار ثبت یک علائم کسبیست درش قرار می دن. وقتی یک وسیله رو برای انتقال صوت درست میکنن، وسایل این ارتباط رو درش قرار میدن. اینجوری نیست که بگن این رو برای این هدف آفریدن، هیچی از اقتضاعاتش رو توش نگذاشتن، اسمش رو گذاشتن برای. برای مخلوقات، هدف مخلوقات در درون فطرتشون. اگه این برای ها برای های متباینی بود، عالم به وحدت نمیرسید. خیلی روشن حرف رو میگه خودشون. اگر اختیاراتی که به اونا دادن تخلف مطلق میکرد، هیچ کدوم حاضر نبودن پرستش خدا کنن، باز هماهنگی برقرار نمیشد. ولی هم فطرت ها هم عبادت ها هماهنگ واقع میشن. لو کان فیه ما آله هستن الا الله ابدا. توی شهر من اینطورا، اگه به دو طرف حرکت کنم دو طرف باشه، واقعا تعارض پیدا میشه، این وحدت به هم میخوره، متلاشی میشه، درگیر. لذا تا اونجایی که خدای متعال اجازه داده و امداد میکنه دستگاه معصیت رو، دستگاه ابلیس رو، دستگاه طغیان رو، تعارض پیدا میشه، جنگ پیدا میشه، فساد پیدا میشه. البته خدای متعال این فساد رو مهار میکنه در درون خلقت. بنابراین فرمایید اجازه نمیده که سراگیر بشه، ولی خودشون فاسد میشن دیگه. فسادی در درون خودشون اتفاق میفته، ولی این فساد هماهنگی کل خلقت رو هم نمیزنه، چون باز اون مشیت واحده برش حاکمه، از اون مشیت نمیتونن بیرون برن. للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء علیک اساء و اشتر علیک و لم یرضک خرج. اینطور نیست که حالا داره بیرون از مشیت خدا کار میکنه، اختلال ایجاد میکنه، دیگه زور خدا بهش نمیرسه، یاد الله مغلوبه، اینجوری نیست. درون مشیت والده الهی حرکت میکنن، چه اونایی که عبادت خدا رو میکنن، چه اونایی که پرستش میکنن، چه اونایی که خاشعن، چه اراده هایی که استکبار میکنن. پس ببینید همه اراده ها با هم هماهنگن. حالا اگر امامتی بخواد واقع بشه باید همه اینا رو هم، یعنی اینطور نیست که فقط انسان ها عبادت میکنن و محتاج به امامن، جمادات هم عبادت میکنن، نباتات هم عبادت میکنن و محتاج به امامن. اگر یک امامت، یک ولایت بر همه اینا واقع بشه، اینا زیر چتر اون ولایت حرکت بکنن و رابطه شون با همدیگه از مسیر اون ولایت عبور بکنه، همه رابطه ها میشه رابطه هماهنگ، همه رابطه ها میشه در مسیر عبادت خدا متعال. یعنی چی؟ یعنی فرض بکنید اگر انسان ارتباط با انسان دیگری برقرار میکنه، محورش نفس خودش نباشه، ارتباط با خدای متعال و عبادت باشه و از مسیر سرپرستی ولی خدا عبور بکنه، این ارتباط ارتباط نورانی، این ارتباط مکمل عبادت هم دیگه. ارتباط انسان با یه جماد هم نمیتونه. اگر اکل و شربش اینجوری باشه، وقتی نگاه میکنه به یک غذا، شیطنت‌آمیز نگاه نمیکنه. نمیگه نفس من هستم و اینم یه موجودی تحت قدرت من هر کاری سرش میخوام بیارم. اینو موجود زنده میدونه، سر به حول الله ما سماوات و ما فرض داره حرکت میکنه به سمت خدا. عشق به اون میبرزه. و بعدم میدونه که اینم تحت ولایته، اینم رشدش میدن، تحت ربوبیت خدا، تحت ولایت ولی خدا. ارتباطم که با او برقرار میکنه، ارتباطی برقرار میکنه در چارچوب همون هدایت، میگه من میخوام عبادت کنم و رشد کنم، منزلتی از عبادتم سرپرستی این نبات و جماد، این نبات و جمادم برای اینکه به رشد خودشون برسن بعد از بستر اراده من عبور کنم. نگاهش اینجوریه، میگه بعد با قواعد الهی بخورم تو چارچوبه ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با اینا ارتباط برقرار کنم که فقه منزلتی از این چارچوبه، اخلاق منزلت دیگه ای از این چارچوبه میخوره که این جماد از بستر اراده انسان عبور کنه قرد در عالم ملکوت. کمان که ولی خدا که ما رو سرپرستی میکنه، چرا میخواد ما رو قرد در عالم ملکوت بکنه؟ مراتبی که اگر ما از بستر اراده ولیمون عبور نکنیم، از این صراط عبور نکنیم، نمیتونیم بهش برسیم. و به ولایتهم و معرفتهم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم الدرجات العلی هم و الله یا اما درجاتون للمؤمنین. ببینید پس ارتباطات انسان اگر حول یک اراده واقع شد، اولا همه خاشعند در مقابل خدا میتونن، اراده ها مستکبر نیستن، ثانیا این اراده ها با هم که رابطه برقرار میکنن رابطه مستقیم نیست، همش از بستر یک اراده میگذره، هماهنگ میشن. حالا من مثال میزنم، مثال خیلی ضعیف، این ارتباطات الکترونیک رو دیدید؟ الکترونیکی رو وقتی از یک مرکز عبور میکنن، یک ماهواره همش رو تنظیم میکنه، این ارتباط هیچ وقت متداخل نمیشه، از یه مرکز عبور میکنه. ولی اگه بنو باشه ارتباط هر دو نفری با هم مستقیم باشه، دائما موجه رو هم میفته، آشفتگی پیدا میشه. اگر همه ارتباط ها ارتباطی است که از بستر یک ولایت به هدایت عبور میکنه، من با جماعت ارتباط برقرار میکنم، اونم با طرفی نیست، من با انسان دیگه برقرار میکنم، اونم با من با ملائکه ارتباط برقرار میکنم، ملائکه هم با من ارتباط برقرار میکنن. اگر شما اینجوری تثبیت کردید که همه عالم درشون اقتضاء قرار داده شده، اقتضاء هماهنگ، همه هم محتاج به امام، چون همه صاحب اختیارن، میخوان هدایت بشن، میخوان رشد پیدا کنن، اون اراده‌ای که به عنوان اراده محوری در درون دستگاه خلقت سرپرستی عالم رو به عهده میگیره، اون اراده امام کل، ولی کل، ملک و ملکوت و همه رو اداره میکنه. حالا به فرمایید که جبرائیل یا نبی اکرم، خب پیداست نبی اکرم صلی الله علیه و آله ای بنا شد یکی باشه، پیداست اون کسی که قل امکان الرحمن ولدون فانه اول العابدین، اون اول العابدین که از نظر زمان و از نظر شدت عبادت اول العابدین، او عبادتش محور کلی. این رو باید توضیح دادیم که ولایت و سرپرستی هم از شون عبادته. یعنی اینجور نیست که وقتی سرپرستی میکنه علانیت نفس به استکبارش رو اعمال میکنه، از یک طرف داره خدا رو عبادت میکنه، از یه طرف نسبت به مادون اظهار علانیت و استکبار میکنه، این که جمع نمیشه که. ولایت هم شون عبادته. یعنی اگر عالم رو برای عبادت خلق کردن، برای قرب خلق کردن، ولی کش هم عبد الناس، عبادتش هم محور عبادت کله، سجدش هم محور سجده کله. بنابراین در همه عالم اقتضا قرار داده شد، اقتضا هماهنگ و ولایت هماهنگی میخوان. لذا ولایت های متعدد که به یک ولایت برنگرده مبدع جمع هماهنگی اینا نمیشه. اگه اینا رو به سمت های مختلف هدایت کنن، امامت کنن، تعارض درشون پیدا میشه. همینطور که از اول اگر اقتضاعات و برایه‌ها و غایات مختلفی درشون قرار بدن هماهنگ نمیشن، اگر اقتضاعات هماهنگ شد در مرحله هدایت به سمت مقصد، مدیریت‌ها و ولایت‌ها و امامت‌های مختلفی بود به سمت‌های مختلف، هماهنگ نمیشن. بله ممکنه ولایت‌های متعدد باشه، خود اینا باید زیر چتر ولایت هماهنگ بشن. ببینید مثلا اینکه فرض کنید این تشبیه بلا اصلا تشبیه، واقعا تشبیه خیلی ضعیفیه. در یه دولت مرکزی استانداردهای متعددی معین میکنن، استانداردها هم زیر نظرشون فرماندارها کار میکنن، فرماندارها هم زیر نظرشون بخشدارها کار میکنن. راحت بفهمید بنابراین چندین بخشدار بخش های مختلف هماهنگ میکنن، ولی یه فرماندار اینا رو هماهنگ میکنه تحت فرمان او و قواعد و ضوابط واحدی که برای گذاشتن عمل میکنن. خود این فرماندارا رو یه استاندار هماهنگ میکنه، استانداردارا رو یه وزیر هماهنگ میکنه، تا میرسه به یک دولت. اگه بخواد هماهنگی واقع بشه، باید این اراده ها برگرده به یک رهبری. اون رهبری واحد هم رهبری است که عبادتش ظرفیت هدایت کل عالم رو داره. پس بنابراین امامت مطلقه، ولایت مطلقه، شأنش هدایت کل خلقت به صورت هماهنگ، یعنی ظرفیت عبادتش ظرفیتی است که وقتی نازل میشه در سرپرستی مخلوقات، همه خلقت هماهنگ هدایت میکنه. و اگر همه خلقت تحت ولایت او عمل بکنن، همه روابطشون هماهنگ. یعنی واقعا این گیاه برای تغذیه شدن خلق شده و از تغذیه شدن مبتعد میشه و به کمال میرسه، انسان هم از تغذیه کردن او به کمال میرسه. یعنی انسانی که در تولی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تغذیه میکنه از یک گیاه متناسب با دستور او، اخلاقش، فکرش، رفتارش در تغذیه هماهنگه. نگاهی که میکنه به یک گیاه مستکبرانه نیست. از این نگاه عاطفیش نگاه بکنید که نگاه مستکبرانه نیست، غافلانه نیست. تا فکرش که اینو مخلوق خدا میدونه، تا رفتارش که موقعی خوردن طبق آداب فقه میخوره، واقعا این رو تبدیل میکنه به انوار عالم ملکوت، رشدش میده. تصرف واقع میشه، اما همه تصرفاتی که به نظر میاد جائرانه است و ظالمانه است، چرا انسان گوسفند رو ذبح کنه بخوره؟ اگر تو چارچوبه عبودیت بخوره، عین لطفه بود، او هم عین رشد میشه، او هم لذت، چون یک رب داره اینا رو هماهنگ میکنه. اقتضایی که در او قرار دادن اینه. کما اینکه اگر ما واقعا اونجوری که خدا میخواد تو مسیر عبودیت حرکت کنیم، وقتی توفی میشیم به وسیله حضرت عزرائیل سلام الله علیه لذت میبریم، نه توفی نمیشیم. حالا من توفی دیگه نمیخوام معنا کنم، تشبیه نمیخوام کنم توفی رو به اکل و شرب خودمون ها. وقتی روح ما رو توفی میکنن، ما به کمال میرسیم. کمال ما جز از طریق توفی به وسیله عالم ملکوت واقع نمیشه، مبتهج میشیم به این توفی. بریم تو دستگاه عالم ملکوت، رفتن به انوار عالم ملکوت جز از طریق این قبض و تلفی واقع شدنی نیست. لذا اون ملکی که داره عمل میکنه، داره عبادت میکنه، به ما هم خدمت میکنه. ما هم اگه در مسیر عبادت خدا حرکت کنیم لذت میبریم از تلفی. جمادات هم همینطوره. اگر ما ارتباطمون با جمادی ارتباط ملکوتی باشه، در بستر ولایت ولی الله، در بستر ولایت خدای متعال باشه که ولایت ما ولایت الله، همه جمادات لذت میبرن از تصرفات ما، از نگاه ما لذت میبرن. همینطوری که ما نگاه میکنیم و لذت میبریم، اونا هم از نگاه ما لذت میبرن. به تعبیر دیگه همش جریان رحمته. رحمت خداست که از مسیر ولایت عبور میکنه. اگه انسان ها تحت ولایت بودن، همه دارن بر محور عبادت، بر محور تبعیت از ولی کل عمل میکنن. جریان رحمته از طریق این اراده ها عبور میکنه، به یک جماد میرسه، به یک نبات میرسه، به یک انسان میرسه، به یک کودک میرسه، به یک حیوان میرسه، به ملائکه میرسه. از اونجا این جریان تبدیل میشه به جریان نقمت و عذاب که نفس ظهور پیدا میکنه، انانیت و استکبار ظهور پیدا میکنه. من میخوام برای خودم مصرف کنم، این که برای من خلق نشده بود که من صرف خودم بکنم، به این که منحل بشن تو اراده های انسانی.
استفاده نشه از جمادات چی؟ یا روش کنم
که
استفاده
از ما که فقط تو عالم نیستیم که استفاده بکنیم. مثل این که بگیره آدم هایی که به دنیا میان اگه توقفی نشن، بگم نمیشه توقفی نشن، همه توقفی نشن،
این
قطعا
به
روش
میرسه. یا از خود مجبوره دیگه؟
نه، در چی ما هم در روش، در اصل کل مجبوریم، ما هم در حرکت به سمت در سر حرکت به سمت عالم آخرت ما هم مجبوریم. ممکنه نمیتونیم حرکت نکنیم، منتها یه بار یه جوری حرکت میکنید که به وسیله ملائکه رحمت تبعی میشید، عرض میکنم یه بار به جوری حرکت میکنید که به وسیله ملائکه عذاب تبعی میشید، یا هم به نسبت اراده خودش. من نمیخوام بگم ثواب و عقاب دارن، به نسبت اراده خودشون همین معنا درشون هست. این که یک گیاهی میشه قضای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی دلیل که نیست که. یک گیاهی هم میشه قضای معاویه، بی دلیله. یه زمین میشه مسجد، یه زمین میشه مفسد، میشه باشگاه فساد. مثل این که گاهی اوقات ماها به سوء اختیار خودمون جهنمی میشه. البته یه معنایی هم از گاهی اوقات هم خدای متعال مثل اینکه یه مؤمنی رو گرفتار میکنه، در دست یه کافری زندانی میشه و همین زندانی شدن عامل رشدشه، بلای برای مؤمن و مؤمن رشد میکنه. ممکنه یه قضایی هم به یه جهتی، حالا اینا دیگه عرفان دیگه ایشته، به یه جهتی قضایی یه کافر بشه، رنج هم میبره، لعن هم میکنه کافر، ولی ابتلاش رشد هم میکنه. این هم ممکنه.
دلیل اینا چیه؟
حالا من پیش پرداش رو دارم میگم تا بعد دلیلاش برسیم انشاءالله. حالا تا اینجا اگر تقریبا پذیرفته شده باشه، نمیخوام حتما بپذیریم که امامت برای هدایت اقتضاعات، این اقتضاعات هم اقتضاعات جبری محض نیست، به الا امام نمیخواد، موجود مجبور امام مجبوره دیگه. امام یعنی چی؟ حاضی یعنی چی؟ اقتضاعات عالم اقتضاعات هماهنگی، یک هدایت هماهنگی هم ولو اینکه این هدایت مستقیم واقع نمیشه ها، واسطه میخوره. یعنی ممکنه هدایت من ده ها واسطه بخوره، ولی برمیگرده به یک محور، یک اراده کل رو هماهنگ میکنه، یک عبادت کل عبادت ها رو هماهنگ میکنه، یک سجده همه سجده ها رو آرایش میده. اگر از این طرف معنا حل شده باشه که ولایت ولی کل طریق جریان ولایت خدای متعال بر کل هستی، او امام کل خلقته، ولایت مطلقه داره. یه سوال دیگه هم طرح میکنم اجمالا در طول چند دقیقه پاسخی بدیم، ادامهش برای جلسه بعد. حالا سوال اینه، این برایه هایی که خدا در عالم قرار داده که میگید برایه های هماهنگه، یک خالق، یک اله داره عالم، یک اله تو فطرت عالم قرار دادن، نه آلهه متعدد. اگه آلهه متعدد قرار میدادن یک پرستش واقع نمیشد، عالم هماهنگ نمیشد به هم. در فطرت عالم یک اله قرار دادن، همه میل به پرستش عرض دارن، هر دارن گرچه عرض کردم در دیت اختیارم هست، اذا تخلف هم باقی
میشه.
این عرض که میدونه روایت چجوری معنا میکنه دیدیم میفهمد زیل این آیه و ولدی فی السماوات و فی الارض اله و ولدی فی السماوات و فی الارض اله و میفهمد و هو معکم اینما کنتم. روایت زیلش داره استیلا و مناعه به ما رکب فیه من القدرت علا جمیع خلقه و ان نفعله هم فعله. معنای این آیه اینجوری روایت معنا کرده، یعنی حضور حضرت حق به امرش هست در دستگاه سلطنت. حالا اون فهم. حالا نکته دیگه که بعد اشاره کنیم اینه که آیا اگر برایه های اینا یک برایه اگر یک برایه در محور خلقت نباشه میشه این برایه ها هماهنگ بشن؟ اینا برای غایاتی آفریده شدن، همه غایاتشون هم هماهنگه. آیا غایات مستقل هماهنگ میشن یا این غایات وقتی به وحدت میرسن باید یک هدف محوری هم باشه؟ اون هدف محوری چیه؟ حالا من اینو تو قالب مثال عرض بکنم. سلول های بدن انسان با هم ترکیب میشن، بافتا رو درست میکنن، کم کم اعضا رو درست میکنن، کم کم اندام رو درست میکنن. این سلول ها هماهنگن، درسته؟ واقعا سلولی که تو مغز عمل میکنه و سلولی که تو فرض بکنید قلب و کبد و پوست عمل میکنن هماهنگن. اونجایی که هماهنگیشون به هم میخوره مشکل ایجاد میکنه. تا بعد بگید میرسن بافتا هماهنگن، اعضا هماهنگن، این رفتار قلب و مغز و کبد و کلیه و ریه همه هم هماهنگه، درسته؟ اینا برای یه هدف خلق شدن. اون هدفی که اینا رو هماهنگ میکنه اون هدف جامع چیه؟ اون یک بسیط نیست تا یه هدف بسیط، چون هر کدوم یه سمتی دارن حرکت میکنن، هر کدوم هدف خودشون رو دارن، اما یک هدف کلی. و اون اینه، اگر این اندام، این اعضا به عنوان اندام یک روح خلق شده باشن هماهنگ میشه، هدفشون هم میشه هماهنگ. ولی سلولی که برای یه بدن دیگه است برای یه روح دیگه با سلول بدن من هماهنگ نیست. اگر بنا شد اینها هماهنگ باشن باید برای یک موجود خلق شده باشن. اینه که نحن ثناء الله و الخلق بعد ثناء لنا. معنا نداره یه نظام برای ده هزاران موجود خلق شده باشه، برای همه محترمن، همه شأن خودشون رو دارن. این نکته رو به امام مقدمه عرض کردم که عالم برای امام خلق شده نه امام برای عالم. این که عالم یه امام داره برای یک امام خلق شده، عالم برای نبی اکرم خلق شده. لولا کلمه خلق کنه.
سنا
اونا باشه باز معنیش هم اینه دیگه، به تبع اونا خلق میشن، از مجرای اون ارادی اونا خلق میشن. بنابراین همه عالم برای اونها خلق شده، برای عالم یک برای. اگر یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، چون همه عالم خلق شدن برای اون کسی که عبد مطلق خدا، همه شون هم یه هدف داره، همه شون هم
نیاز نداشته.
بله
خدا چیز کامل مطلق، ولی اون عبد پیغمبر اکرم نیاز نداشت این عالم برای سرمایه،
نیاز نداشت یا برای رشد عبادتش عالم خلق شده. قبل از خلقت عالم هم خدای متعال امام رو خلق کرده بود. کنتو نبیین و آدمو بل آدمو بین الماء و تین ثم خلق محمدا و علی و فاطمه صلوات الله علیهم اجمعین فمکثوا الفدر ثم خلق جمیع الاشیاء. درسته؟ این هست در جای خودش، ولی پس چرا خدا عالمو خلق کرد؟ عالم رو جدای از وجود اونا خلق کرد، متناسب با اونا خلق نکرد یا متناسب با اونا خلق کرد؟
تأثیر داره در کمال اونا، درجه کمالشون
بالاخره مراتب عبادت اوناست، متناسب با عبادت اونا براشون خلق شده. ما عبادت اونا موضوعیت داره، برای عبادت اونا عالم خلق شده. مثل اینکه به ما زبان دادن با زبان اون ذکر بگیم، زبان رو برای ما خلق کردن که ما باش ذکر بگیم. البته خود این زبان رو هم که خدای متعال برای ما خلق کرده، این نکته ای که در طول بحثی تلاش میکردم عرض بکنم، نمیدونم تونستم عرضم برسونم یا نه، این نکته بود. درست خدای متعال زبان رو برای من خلق کرده، ولی زبان رو بهش ظلم نکرده، نه یک موجود جماد بی ادراک آفریده، اصلا خدای متعال زبان رو هم زنده آفریده. و اینجور هم نیست که اگه این زبان تحت ولایت من قرار گرفت باش ذکر گفتم بهش ظلم شده باشه، رشدشو در این قرار بده. هماهنگی یعنی همین، یعنی اگر غذا رو برای خوردن من خلق کرده، به من معده‌ای داده که در جهاز هاضم من میاد این غذا هضم میشه، میله یه طرفی نیست، میله دو طرفی قرار داده. این هماهنگی یعنی این. فقط من رو ربوبیت نمیکنه خدای متعال در تغذیه که برام غذا خلق کرده، غذا رو هم ربوبیت میکنه که غذا رو برام خلق کرده. یعنی اگه خدای متعال جهاز هاضمی انسان رو خلق نمیکرد، مرتبه‌ای از ربوبیت نسبت به اینها واقع نمیشه. اینطور نیست که رب العالمین فقط ما رو ربوبیت میکنه، اونا دیگه ظلم بهشون میشه یا جماد هیچ ادراکی ندارن، نه خیر، اونا هم رشد میکنن از طریق این دارن. کما اینکه ما اگر به طفیل نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلق شدیم و اصل عبادت ایشونه، اینجور نیست که ما با عبادت حضرت رشد نکنیم. ما هم اگه تولدی پیدا کردیم در دستگاه عظیم ولایت حضرت حضم شدیم، ما هم رشد میکنیم، ما هم به درجات قرب و سکینه و طمأنینه و امنیت و همه اینا میرسیم، رحمت رو میرسیم. پس ولایت، ولایت نبی اکرم، پس نکته دوم این بود که عالم برای ایشون خلق شده. نکته سوم اینه ولایت حضرت طریق همه خیرات برای عالم، یعنی اگه در این چارچوب حرکت کنن همه غرق در رحمتن، همه غرق در نشاط، همه دائما ابتهاج اخزون و دائم و تضاویت پیدا میکنن، همه مخلوقات هست، جماد و نبات و انسان و ملائکه و عبادت هست، قرد در رحمت
میشه.
اساس رشد با عبادت حضرت یعنی شفاعت اونها. حالا اینو بعد عرض میکنن ایش بحث شفاعت ولایت اونها، طریق شفاعتشون از نسبت به عالم فداکاری میکنن که ولایت میکنن، لطف میکنن، محبت میکنن، ایثار میکنن که ولایت میکنن. عبادت ما متناسب با ولایت اونها و به شفاعت اونها واقع میشه، به شفاعت اونها هم قبول میشه. شفاعت هم طریق جریان عبادت، هم طریق رشد و بالا رفتن عبادت، هم قبول میشه عبادت به شفاعت اونها، هم واقع میشه عبادت به شفاعت اونها، هم وقوع عبادت از طریق جریان ولایت اونها، از طریق عبادت اونها، هم بالا رفتن عبادت و مقبول شدنش به شفاعت اونها. در این حال ما هم روشن میکنیم واقعا. اینجور نیست که خدای متعال اگر آفریده ما رو برای نبی اکرم دیگه ما روشن نمیکنیم، اینجور نیست. اگر خدای متعال بدن رو برای مؤمن آفریده، اینجور نیست که بدن مؤمن روشن نمیکنه، بدن مؤمن هم روشن میکنه، به قرب میرسه از طریق مؤمن و مؤمن به بدنش لطف میکنه، مرکبشه دیگه، بیش از اندازه بهش نمیده بخوره، مراقبت میکنه ازش، حرام بهش نمیره بخوره، فعل حرام باش انجام نمیده، با همین بدنم درست میرسونه دیگه، جذبش میکنه تو عالم ملکوت از طریق اشتیاق مؤمن به خدای متعال. این بدنی که مشتاق در جاذبه روح مؤمنه جذب میشه، واقعا جذب انوار ملکوت میشه، مراتبی از بدن انسان این سرنورها دائم تولید میشن، جذب میشه انرژیشون، جذب به عالم ملکوت میشه، مراتبی از وجودشون. البته درجات دارن خود اینا، یک درجه که نیستن، که اینطور نیست که جوادات یک درجه باشن، نباتات یک درجه باشن. این دو نکته بود که امروز خواستم تقدیم کنیم. اجمالش هم این بود که هم اقتضاعات عالم هماهنگه، یک رب اونا را آفریده با یک فطرت، فطرت هماهنگ، یک که میگیم نه یک بسیطا، یک نظام فطرت، و هم عبادت اونها هماهنگی و هماهنگی عبادت ها حول محور یک اراده است، و الا اگر یک ولایت واقع نشه، از یک مسیر عبور نکنه پرستش ها، به انانیت و استکبار نفس ختم میشه و وحدت و هماهنگی پیدا نمیکنه. و این هماهنگی عالم حول محور عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرع بر خلقت عالم بود محور نبی اکرمه، اگر عالم حول محور وجود ایشون و متناسب با وجود ایشون و عبادت ایشون خلق نمی‌شد، بعد معنی نداشت از طریق ولایت ایشون هماهنگ بشه. این نکته ای که اشاره کرد.
ارقام
توبیدی
و
توبیدن
تو اشهد
ان لا اله الا الله، تقریبا اینجوری معنا شروع شد. سعید نیست ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین. حالا ان شاء الله اینا رو بعد عرض می‌کنم ادله‌شو همینطور که آقایون فرمودن. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.